هیجان انگیزی دارن میکنن به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر هم هستند و میخوام بپرسم ازشون که حالا چه کار میکنن. بذار اول یه ذره سلام علیک بکنم، من اینقدر پرحرفی کردم بچه داره من نگاه میکنه. آرش، آرش جان سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهدی جان، سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستانی که صدای ما رو میشنوند. من مبهوت تسلط شما به اجرا شدم، اصلا خدا اگر درخت بودم خزان میشدم در آستانه بهار و برگام میریخت، ولی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت باش، بزرگواری، لطف داری و کار سختی اتفاقا کنار تو اجرا کردن، چون میدونم تو کارت همین چیز هاست و خیلی سخته. عرضم بود اول بگو چند سالته؟
من 39 سالمه،
یعنی 64.
بله 64.
چه ماهی از 64؟
دی ماه. بله
اصلا من میگم خوشم میاد از آرش، ما فقط یک چند دی؟
19 دی.
ما فقط یک سال و سه ماه با هم اختلاف داریم، یعنی یک سال و سه ماه من به تقویم از آرش بزرگترم. خلاص دی 60 و اینا اصلا عالی هستی آرش،
میگم
حس خوبی ازت میگیرم. خب بچگی شهر بودی؟
نه، من خیلی هم بچه سربزیری بودم، ولی همیشه دلم میخواست آدم ها رو بخندونم، منتها توش خیلی هم موفق نبودم دیگه.
همون بچگی رو داریم؟
همون بچگی.
مثلا چی کارا میکردی؟
سعی میکردم انشاهای خنددار بنویسم که بعدم نبود، ولی خب معلممون مثلا موضوعات جدی میداد و اینا، و خب من چیزای خنددار میرشم، میگفت اینا واقعیت نداره، میگفتم حالا به هر حال اون بچه ها رو سرگرم میکردم، جالب بود.
مثلا چیزی هم یادت هست با یه موضوع یاد باشی چیا مثلا محتوا؟
بله، گفته بود تابستان خود را چگونه گذرانده اید، همیشه اینو میگفتن دیگه. بله. منم نوشته بودم که تبدیل به کرم شدم، رفتم تو درخت و ماجراهایی که توی اون درخت داشتم.
ذهن فانتزی داشتی واقعا؟
بله، بعد منو بردن آزمایش برای همین ذهن فانتزی. اون موقع چون کلمه فانتزی ابداع نشده بود.
آره. چی میگفتن؟
11 سال بهم دارو دادن که این فانتزی رو ازم دور کنن. آره، بعد داشتم فکر کردن که من چون زیاد تو پارک میرم خیلی تحت تاثیر این بچهای تیم هوافضای پارکم.
بله بله بله.
اونا
سرنشین. بله. اونجا تردد
می‌کنن. خیلی بچهای قدیم محلمون سرنشین بدون هواپیما ساخته بودن. هر روز توی ارتفاعات چند هزار پایی بودن. فکر کرده بودن من با اونا برخوردم. اون موقع خب هنوز ادبیات و نمیدونم فانتزی و اینا در جریان نبود.
آره.
انیمیشنایم که پخش میشد
همه دنبال مامان بابا.
آره، دنبال مامان بابا و بدبختی و یارو تو مزرعه کار میکرد، اینا چیزی فانتزی وجود نداشت. تا بعد دیجیمون اومد ما رو نجات داد دیگه واقعا. خدا خیرشون بده.
چوبین البته یه تلاشایی کرد با برونکا. یه تلاشای ریزی کردن زمان ما که مثلا یه ذره فانتزی بشه، ولی متاسفانه موفق نبودن. گویا در برابر حنا دختری در مزرعه و پرین و سایر دوستان.
آره واقعا.
اصل و اینا
به جایی نمی‌رسیدن، چون اونا مثلا کارکتراشون با اینکه شخصیتاشون واقعی نبود، مثلا زنبور عسل بودن، ولی داستانشون خیلی واقعی بود.
خیلی واقعی بود.
خیلی مثلا
شما قصه خوردیم.
آره چقدر. کودکی. یادش به خیر واقعا چقدر. تنها آرزوی ما سوباسا بود و
آره رسمی.
اینکه با کاکرو آشتی بکنن و
یه تیم بشن. چه تیمی بشن؟
تیم بشن. من همش سر سفره هفت سین از خدا میخواستم این دوتا
با هم آشتی
بکنن.
چقدر خوب واقعا، آفرین آرش. بعد عرضم بود چند تا خواهر برادرین؟
ما سه تا برادریم.
سه تا برادر هستین و کدوم محل تهران؟
ما توی این خیابون هاشمی بودیم، بعد دیگه اومدیم شهرک غرب.
شهرک غرب.
ولی من بهترین خاطراتم هم مال همون دورانیه که بچه بودیم، کوچیک بودیم، جوب آبم تمیز بود، توی این جوب آب هاشمی ماهیگیری میکردیم، شنا میکردیم. بر خودمون دیگه، تخیلی دیگه، چون اونجا که ماهی نبود.
آب بود، حالا ماهی رو ولش کن.
آب بود تمیز،
آب زلال،
اصلا یه چیزی.
پس شناش واقعی بوده، ماهیگیریش.
آره، بعد مامانم میومد ما رو کتک میزد، چرا رفتید تو جوب؟ امکانات نبود، مثل الان بچه‌ها رو استخر نمیبردن که.
واقعا.
آره بابا. دیگه یه
ولی به جاش استخرا دسترس‌تر بود دیگه، دم خونه بود.
آره دیگه، دم خونه بود، میرفتیم خوش میگذروندیم. بعد هر که همه بچهای کوچه میرفتن تو جوب. خب یعنی اگه ما نمیرفتیم، میدونی، باید این شرم این که متفاوتیم و با دیگران نیستیم، مثل بقیه نیستیم و تحمل کنیم. خب ما هم نمیتونستیم زیر باره این بریم.
کی لو میداد شما رو؟
معمولا مامانم یا خالم میومد میدید.
آها میدیدن، چون ما یه همسایه داشتیم. حالا من بیشتر گل بازی رو خیلی دوست داشتم، خاکو گل میکردم اونجا. بعد یه همسایه داشتیم همش این گزارش ما رو به مادر ما میدونه، میگفت این کاکا کثیفه مثلا خانم فلانی، این بچه
استعدادیابی نکردن دیگه. جدی دارم میگم. آره. از توی همین بازیای بچگی باید استعدادیابی میکردن.
آره.
که استعدادیابی نکردن. همه توقع داشتن توی همه درس ها ما 20 بگیریم. الان واقعا میشه یک نفر هم پزشک باشه هم مهندس باشه، ولی توقع داشتیم هم ریاضی خوب باشه، هم فیزیک خوب باشه، هم شیمی خوب باشه، هم ادبیات، هم ورزش. اصلا
واقعا توقع خیام نیشابوری رو از ما داشتن،
ابر انسان میخواستن. خب نبودیم دیگه. مثلا من دلم میخواست ماجراجویی کنم.
آفره.
حالا از نوع ماجراجویی های خودم دیگه.
دقیقا.
مثلا نگاه میکردم ببینم که داریم مثلا میریم مسافرت، من همش فکر میکردم یه چند نفر آدم دنبال ما هن. هی بابام که از بین ماشینا رد میشد، من همش فکر میکردم اینا رو داره جا میذاره.
حالا من همیشه فکر میکردم که نفر اول جاده کیه، خوش حالش کی نفر اوله. همین نمیدونم، جذابیت ذهنی بودیم. مثلا شمال که میرفتیم، ما سمت گیلان که میرفتیم، مثلا همیشه توی اتوبوس میشینیم. بعد اتوبوسات اون موقع مثل الان نبود که، الان اتوبوس راه نمیده که دوست عزیز به شما که بری که.
بله.
اون موقع اتوبوس همین خط سمت راستو میگرفت، یه چرت هم تو راه میزد راننده، چون سرعتی هم نداشت که. بعد مثلا توی این مسیر همه جلو میزدن، از ما گفتن ای بابا مثلا ما عقب افتادیم، بابا نفر چندمیم تو این جاده، اون نفر اولیه کیه، خوش حالش نفر اول. مثلا چه واقعا فانتزیایی. قرص البته من ندادم، ولی شاید میدادم بازم بهتر بود. عرضم به حضورت که خب رفتی سراغ علاقت یا نه، اون برنامه نویسی و سخت افزار اینا علاقت؟
این سوالیه که خیلی ها میپرسن، از همه هم میپرسن، فرقی نداره. ما در یک کشوری زندگی میکنیم که از بزرگانمون مثلا فردوسی هم بند خدا حکیم بوده و دهقان پیشه بوده، در بله. کنارش شاعر هم بوده. یعنی ما توی یک کشوری هستیم که اساسا اینکه یارو چند بود داشته باشه اصلا چیز عجیب غریبی نیست. این تحمیل شده به نظر من به ما که حتما باید طرف مهندس باشه، حتما باید پزشک باشه. میتونه جراح باشه، خواننده باشه، میتونه مهندس باشه، بازیگر باشه و توی همش فعالیت کنه.
بله.
عطار نیشابوری هم همینطوری بود، عطاری داشت، کنارش ترید میکرد، تو فارکس و اینا بود.
بله.
کریپتوکارنسی در کنارش، چند تا چیزم گفته دیگه، چند تا مجموعه منظومم خیلی جذاب گفته.
باغ پرندگان هم داشته.
بله، باغ پرندگان، پرنده باز بوده.
بله.
یا مثلا خود مولوی دامپزشک بوده. شما میبینید همین الان خیابون مولوی پر از حیوان.
بله.
دیگه.
بله بله.
فقط مثنوی نمیگفته که، حیوانا رو می آورده درمان میکرد. کلی راجب حیوانات، راجب مورچه چقدر شعر گفته. حالا چارپایان و اینا، خر برفت و خر برفت و خر برفت، راجب امور و مرور چقدر شعر گفت. ما اینا رو نمیبینیم. ما فهم کنیم همش نمیدونم می الهی و اینا. آره نه دیگه، خیلی هم زمینی بودن. اتفاقا.
حالا رفتی اون سمت علاقت یا نه؟ رفتی علاقه هات؟
سخت افزار خوندم چون که در خانواده ما حتما باید مهندس میشدیم دیگه.
دوتا داداشات چی بودن؟
اونا هم مهندسی خوندن.
همین؟
بله. یکشون عمران خوند، یکشون صنایه، که اون صنایه باز نجات پیدا کرد، الان تئاتر بازی میکنه و تئاتر کار میکنه و اینا. ولی نه، اون طفلک داشت بزرگم واقعا مهندس عمرانه به طور جدی.
آگیر عمران شد دیگه.
آره، خونه میسازن متاسفانه.
آره شد.
آره، حداقل یک کدوممون آدم حسابی شد.
خب بعد شما رفتین سمت سخت افزار. سخت افزار رو به خاطر خانواده؟
بله.
مثل خیلی ها دیگه.
مثل خیلی ها دیگه. آره. مجبور بودیم دیگه، چون دیگه چاره ای نبود. میخواستیم این فشار از ما برداشته بشه. فهم کردیم بدهکاریم به هر حال. خانواده ما رو به دنیا آورده، زحمت کشیده، خرجمونو داده و
ادای دینی کرد.
ادای دینی بکنیم، بعدش بریم دنبال علایقمون. علاقمون هم سرگرم کردن دیگران بود. خیلی دلم میخواست سرگرم کنم بقیه رو. رفتم دنبال تئاتر رو دیگه، وارد تئاتر شدیم. و خب در دهه 80 سالن‌های خصوصی نبود.
آره.
و باید خیلی صف وای میستادی نوبت اجرا بگیری، و تئاترایی هم که اون موقع بهشون نوبت اجرا میدادن مطلوب من نبود. من میخواستم تئاترا شاد باشه، تو شوخی بکنیم و راجب موضوعات خیلی کوچیک مثل مسواک زدن و اینا صحبت بکنیم،
در حوزه کودک.
آره. و دیگه به این نتیجه رسیدم که اون تئاترو اینا هم خیلی، اون مجموعه هایی که تئاتر در واقع مرسوم بودن، خیلی گزینه مناسبی واسه من نیست. اینم اینطوری اون موقع به این نتیجه نرسیدم. هی میرفتیم جشنواره، هی رد میشدیم، فهمیدیم که اینجا هیچی از ما در نمیاد. پس بریم جایی که از ما یه چیز در میاد. ما خودمونو مثل یه کالا گرفتیم دستمون، ببینیم کی ما رو میخره. همینطوری چرخیدیم توی این بازار، به قول اون دوستمون که میگه در بازار مکاره گشتم و اینا پیدا کردیم، ما هم بالاخره فهمیدیم که به درد سرگرم کردن بچه‌ها میخوریم، چون میتونیم قصه براشون تعریف کنیم.
کجا اینو متوجه شدیم؟
رفتیم پا برهنه وسط یه مدرسه نمایش اجرا کردیم، اسم گروهمون گذاشتیم پا برهنه ها. بعد دیدیم اونجا کارمون گرفت.
چجوری؟ آدم اصلا یعنی چی؟ رفتیم در مدرسه.
مادر یکی از بچه‌ها اونجا مشاور روانشناس مدرسه بود، ما رو معرفی کرد، ما هم یه نمایش تمرین کردیم رفتیم. حالا الان که نگاه میکنم به نظرم خیلی نمایش بدی بود، خیلی از استانداردهای امروزم دوره، ولی خب برای شروع بد نبود دیگه.
20 سال پیش.
بله، سال 85 بود در واقع. بعدش یه دونه نمایش دیگه کار کردیم و دیگه خسته بودیم از اینکه هی بریم بازبینی و ردمون کنن. یکی از بچه‌ها گفتش که در بیمارستان یه گروهی هستن داوطلبن، میرن و خدمت میکنن به بچه‌ها، شما بیاین دم در توالت بخش در واقع اونکولوژی که در رابطه با سرطان خون هست یه جای خالی هست. جدی دارم میگم، دم در توالتش یه جای خالی بود، گفتم بیاین اونجا نمایش اجرا کنین. جای دیگه پر بود. توی بخش و اینا هم نمیشد رفت، بچه‌ها داشتن شیمی درمانی میکردن و اینا. ما خلاصه اونجا دم در توالت کار شروع کردیم و به نظر من واقعا توالتاشون تمیز بود، یعنی چون من خیلی به بو حساسم و به نظر من تمیزترین توالتی بود که اونجا دم درش تال و تاتر اجرا کردیم، چون بعدا دم در توالت خیلی جاها
رفتیم و
دیدیم آره دیدی اون نیست،
اون نشد هیچ وقت،
اونی نشد. یا رو سقف توالت یه جایی میرفتیم، مثلا روستاهایی که میرفتیم
رو سقف،
آره چون سن و اینا نداشتم میرفتیم آره. رو سقف توالت. خلاصه به نظر من این
بچه‌ها میادن تو راه رو میشستن نگاه
میکردن، دم در میشستن، از پشت در نگاه میکردن، ماسک میزدن عزیزم. و بعد ما تصمیم گرفتیم این کار رو ادامه بدیم. دلیلش هم کاملا اتفاقی بود، چون تو اون کار خوب بودیم، نه اینکه مثلا
عروسکی بود نمایش، نه
نمایشمون هم عروسکی بود هم برای کودکان بود، یعنی هم کودک بود هم عروسکی بود. بعدها دیگه علاقمند شدیم، یه خانومی هم از فرانسه اومده بود ایران، یک دوره دلقک برگزار می‌کرد، رفتیم اونجا پیش اون دوره دیدیم و بعد با گروه‌های خارجی در ارتباط بودیم، گروه‌های در هلند، در
که اونام همین کارو
میکردن، بله در آمریکا که اونام دقیقاً همین کارو میکردن. حالا دلقکایی که حالا مثلا تو لبنان مؤسسه تئودورا که مؤسسه سوئیسیه، حالا شاید هم خیلی خوشنام نباشه به خاطر اینکه پشت پولی که میاد حرف و حدیث هست که پولی که اونجا میاد چیه، ولی به هر حال مجموعه زیادی همین کارو میکنن که میرن تو بیمارستانا. خب بچه‌ها دارن درمان میشن ولی بچه حوصله‌اش سر میره، هم که مثل ما تعقیب و گریز تو ذهنشون نمیسازن. واقعا هم تحمل کردن تنهایی یه چیزه، این که
بیماری واقعا سخته.
الان شما من با 40 سال سن نگاه میکنم ببینم مامانم گریه میکنه، به خدا من فرو میریزم، سکته میکنم. حالا شما حساب کن یه بچه 5-6 ساله ببینه مادرش چون داره واقعا اون شرایط رو تحمل میکنه، امیدوارم که بهتر بشن اوضاع، ولی خب میبینه اون داره گریه میکنه و بعد خودش هم که داره درد رو تجربه میکنه و از دوستانش به دوره و از اون برنامه روزانش هم به دوره، این شاید یه کمکی بکنه. ولی اون موقع ما واقعا قصدمون این نبود، ما فقط میخواستیم تئاتر اجرا کنیم چون تئاتر اجرا کردن رو دوست داشتیم.
بسیار خب، با آرش صادقیان دارم صحبت میکنم، یه آدم حسابی باحال خوش انرژی تو شهرمون که کار حسابی میکنه. ببینم بقیه دوستا آشناها راجبش چی گفتن، بشنویم.
مهدی مصدقی هستم و 10 ساله که با آرش دوستم.
شیرین کاشفی هستم، فکر کنم دیگه 13 سال شده که آرش صادقیانو میشناسم.
من احسان سامانی منش هستم، از سال 1391 فکر میکنم، در فکر کنم تابستون یا پاییز اینجورا بود که ما با هم آشنا شدیم و از دوستای قدیمی آرش حساب میشم.
یه خصوصیت خوب آرش رو بخوام بگم، نگرش مثبت به زندگی و امیدواری به آینده است.
آرش صادقیان دلغک، کودکان، بیمارستان مفید یادم میاد و اولین باری که آرش رو دیدم در یک اتاقی در یک بخش عفونی داشت به تنهایی نمایش اجرا میکرد برای چند تا از بچه ها و من یادم نمیاد چطوری فقط از اون در بیمارستان اومدم. دمت گرم، واقعا دمت گرم که هستی. واقعا کاش تغییر کنه، واقعا این سر تایم اومدن کاش تغییر کنه، همه رو اذیت نکنه. سر تایم مثلا ما ساعت 5 برنامه داریم، میگم آرش مثلا ساعت 4 باید اونجا باشیم که آماده بشیم بچینیم و اینا. ساعت 4 زنگ میزنه میگه کجا باید بیای، میگم آرش تو رو خدا.
آرش توی مدیریت زمان بندی هاش باید یه خود بیشتر دقت کنه که کمتر بدقول بشه.
وقتی که داریم بر بچه ها کار میکنیم و دچار وسواس میشه، اصولا وقتی که کار مربوط به بچه ها باشه، وقتی که اصلا روند اشتباهی پیش بره، آرش ما داریم واسه بچه ها کار میکنیم، واسه من که کار نمیکنیم که، اینا بچه ها فرق دارن.
چند تا تیکه کلام بامزه از آرش، یکیش سلام عزیزمه، صداش رادیویی میشه، عوض میشه، تغییر میکنه، سلام عزیزم چطوری خوبی. بله آرش جان، ببخشید من مدتی دنبال عروسک نمک میگردم، چه توی برنامه بگی که کجاست؟ چون من هرچی میگردم پیداش نمیکنم. آیا دست شماست؟
عزیزم.
بله عزیزم.
خیلی سر وقت، بس ما خیلی شانس آوردیم ساعت مثلا 5 و نیم زنگ زد بگو کجا باید بیام. خیلی خوش شانس بودیم ما، دستشم درد نکنه.
آقای رضایی رو اذیت کردم.
آها
بله، بنده خدا آقای رضایی فکر کنم 30 دفعه تماس گرفتن، هماهنگ کردن تفلک،
روزو تغییر دادیم.
بله بله, بله.
من طرفم پس میگم ما سه تا پاکت اینجا داریم آرش جان، چون وقت اونم کمه، باید سریع در از 20 ثانیه همه کارا رو انجام بدیم. زرد، قرمز، سبز، کدوم انتخاب میکنی؟
سبز رو.
سبز رو من گفتم این دوتا علکیه. نه عرضم به حضور شما که سوالش هم ببین چه عکس چقدر هنرمنده تایی کنندم اون دلغک رو کشته اینجا. دلغک بودن براتون دردسر درست کرده تا حالا؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد برای من دردسر درست کرده و یکی از دلایلش اینه که در واقع آدم ها نگاه مثبتی ندارن. حالا خیلی هم برام مهم نیست، ولی مثلا یه جایی میخواستم برم سر کار استخدام بشم و توی رزومم گفته بودم که من سالهاست دارم این کارو میکنم، بعد اون مسئول مصاحبه گفت حالا یه ذره دلغک بازی در بیار بخندیم. آره و البته فکر کرد که من اینطوری از رو میرم. من اونجا استخدام شدم، بعدن اون یارورم بیرون کردم از شرکت، یعنی شغلشو ازش گرفتم.
قدرت دلغک ها.
آره خدا منو ببخشه. البته اونم بدبخت شد، مهاجرت کرد، الان یه
کی ضرر کرد؟
آره واقعا نمیدونم کی ضرر کرد.
حالا یاد حبیب لیسانس ها افتادم. کی ضرر کرد؟
بله ولی به هر حال نگاه مثبتی نبوده هیچ وقت. فکر میکنن خندوندن دیگران یا استفاده از این شیوه نمایشی خیلی ارزشمند نیست، منتها خب دیگه یه روزی آدم انتخاب میکنه برای خودش زندگی کنه.
و این که بهت میگن که احتمالا آدم سرخوشی هستی، غم و غصه هم که نداری اصلا.
داریم دیگه، هممون داریم. هممون داریم، گاهی هم خیلی زیاد داریم. به هر حال بحران ها در زندگی گاهی سرازیر میشن و کاریش هم نمیشه کرد و همون موقع یکویی مثلا چه میدونم کلی هم کار میاد سراغت، باید بگی بخندی و فضاهای سخت بری که حتی خندیدن توش مثل بیمارستان یا جای دیگه که خیلی سخته و باید بتونی اینو یه مقداری مدیریت کنی.
ببخشید که وقتمون خیلی کمه، خیلی میتونستم با تو حرف بزنم. اگه یه روزی از مثلا راهروی الهی که اصلا هیچ‌وقت سمت بیمارستان گذرتون نیفته، اما اگر دیدید یه نفر دم توالت بخش آنکولوژی بیمارستان مثل بیمارستان مفید داره کار اجرا میکنه و بقیه رو میخندونه، شما حداقل یه لبخند مهمونش کنید که بدونه که برای دیوار اجرا نمیکنه این کار رو. خیلی مهمه، اینم یه امانتی دست ما که به دیگران امید و انرژی ببخشیم. یه تندیس رادیو سبا برای توی آرش که صدای شادی آفرینه، انشالله که یه جایی بذاری که همیشه یاد این روز بیفتی و یاد رادیو سبا. یه قلک هم ما داریم اینجا که دوستان ما میان برای پویش به عشق علی هر مبلغی که دوست داشته باشن رو کاغذ می‌نویسن و در انتهای ماه مبارک رمضان به حساب پویش به عشق علی اون مبلغ رو واریز میکنن و این دفترچه یاد بود که بیرون استودیو لطف کن برام یه چیزی به یادگار بنویس که من انتهای برنامه رو بخونم.
سپاسگزارم از شما، قربونتون برم،
سلامت باشید. با آرش صادقیان خداحافظی میکنم. خیلی باهاش حرف داشتم، کاش یه روزی مثلا از الان قرار بذارم برای مثلا سه ماه دیگه که مثلا بتونیم با هم ثابت چه قرار دیگه، چون خیلی زیادم سر وقت مثل این که نمیاد، ولی یه بار دیگه ببینمش و کلی راجع به چیزای دیگه باهاش حرف بزنم. ممنون آرش،
قربونت، خدا نگهدار،
خداحافظ.
آقا تختی خدا بیامرز قبل مسابقه دید که دست مدودوف آسیب دیده. توی تمام طول کشتی سمت اون دست حریف نرفت. آخر راز حریف امانت بود. اگه تونستی مثل آقا تختی امانت داری کن.
به خیالم اینجا چیزی گرفتارم کرده. تا حالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایسادن. اما این بود باز خاطر دل خودم. دیگه هم آخر نره داشت مرتضا. مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. وطن به زر نفروشد، به عافیت نرود، که خاک حیثیتش عطر گندمش باشد. به دوش باد نشسته است شعله غزلم، شبیه نغمه سیمرغ و نعره شیران. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران. شب بود و بوی زوزه کفتار، گرگ از در و دیوار میباری، شنبا اخلاق نگت می کرد، تو قحطی بیبرکت خورشید راهی نبود از آب تا صحرا، اما آتش تو شهر جاری بود، دریا لبا لب بود از گندم. چشم انتظار تک سواری بود، وقتی که نون تو سفره ها کم شد، جایی واسه اما بایان نیست، بیگانه بودن با قام مردم. توی مرام پهلوانا نیست، با جون و دل اسبار و زین کردن، از هر طرف رخشی خروشان شد. یکی یا علی گفتن زمین لرزی، تو جاده های بسته توفان شد. یک یالی گفتن زمین لرزی، تو جاده های بسته توفان شد.
سمیره رضا نگاتو جان بسو نگاتو
رضا آنکو
سمیره
میدی؟ والله میخوشم یه موثر خوارم که
کسافت. بشین سر جا بگرده خودم رو رضا سمیره ها اما ولی بیای جلو میکشم.
رضا تو نیا نیا
رضا حمیر.
دیو از کمر خم شد به خاک افتاد، رگهای آبادی پر از خون شد، کوچه پر از گرمای عطر نون، خونه پر از لبخند و ریحون شد. برف و بوران تو شب و شرجی، ناموس و جون مردم ایران مثل امانت توی دستاشون، مردای مرد کشورم ایران مثل امانت توی دستاشون، مردای مرد کشور شیران.
این مملکت و این کشور از دست اون رزمنده ها و شهدا توی اون 8 سال جنگ تحمیلی به امانت به دست ما داده شده، به دست همه ما، چه ما مردمان عادی، چه مسئولین، چه خیلی باید حواسمون جمع باشه که این امانت رو درست حسابی ازش محافظت بکنیم. اونا جونهاشون رو دادن برای این امانت. عاشقان، وقت اذان مغرب به افق تهران 18:30 است.
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك.